جوان در آینه جهان.
شنوندگان گرامی سلام، جوانان عزیز سلام، وقت بخیر. امیدوار هستم که همه تان دارای صحت کامل باشین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امشب جوانان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. دوستان عزیز، جوانان عزیز، شما نیز به این برنامه اشتراک کرده میتونین و داشته‌های خود را با ما قسمت کرده میتونین و همچنان شماره تماس تلفن ما را شما بگیرین تا اگر خواسته باشین با برنامه در تماس شوین. شماره تماس برنامه از 202-619-3136 این شماره واشنگتن است و اگر شما میخواین که در شماره محلی رادیو آشنا صدای امریکا تماس بگیرین، شمارش از 0700-010-090 می باشه و شما می توانید که پیامهایتان و داشته هایتان و هر داشته و داشته که می داشته باشین شما می توانید که با تمام جوانان و تمام شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا رو قسمت کنین. خب شنوندگان محترم، در قسمت آغازین بخش برنامه ایره میگیم که زندگی گاهی انسان را با مشکلات روبرو میسازه و اما با این مشکلات باید مقابله کرد، نه ای که خود را در مقابل همه مشکلات رها کرد و که تا این مشکلات بر شما غلبه کند. خب در این بخش برنامه میشنویم که خودکشی یک جوان اخراج شده از آلمان در کابل تأثیرات ناگوار را در بین جوانان پناهجو در کشورهای اروپایی به خصوص در آلمان ایجاد کرده است. احمد زکی خلیل، فعال و مدافع حقوق پناهجویان در سویدن، میگوید که شماری از جوانان از برنامه هایی که برای پناهجویان وجود دارد بیخبر میباشند که امر مشکل بزرگ برای این جوانان با بار آورده است. این فعال حقوق پناهجویان همچنان میگوید که خودکشی جوان 23 ساله در افغانستان همچنان تأثیرات خود را بر روحیه و روان سایر جوانان در خارج از افغانستان به جا گذاشته است. خب شنوندگان گرامی، در مورد ای که کشورهای اروپایی تا چی اندازه برای کسایی که اگر با مشکلات روحی و روانی مواجه هستند چی قانون می داشته باشند، آیا اتو قانون وجود داره برای ای افراد که دوباره به افغانستان برگشتانده شوند و یا هم برنامه های اصلی ای جوانان را کمک کنند؟ در این مورد خواستم که معلومات بیشتر از آقای زکی به دست بیارم و با آقای خلیل ما یک مصاحبه را انجام دادیم. این مصاحبه را به توجه شما می رسانم.
سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه خوب شما. به جواب سوال شما میخوایم بگویم که مشکل اصلی دقیق زمان آغاز میشه که پناهجویان بدون آگاهی لازمه در مورد سیاست های پناهندگی، در مورد خود پروسی پناهندگی، روش سیستم پناهندگی، حق و حقوقشان از لحاظ داشتن وکیل، از لحاظ داشتن ترجمان، از لحاظ داشتن بعضی از به یک حساب امکانات دیگه در داخل پروسه پناهندگی، باعث میشه که اینا در یک مشکل بسیار جدی فقدان اطلاعات دقیق پناهندگی سر بخورن. موضوع بیشتر موضوع کیسای پناهندگی است که به اساس لوایح و به اساس بعضی از مواردی که ایجاب میکنه یک تعداد از این پناهجویان واجدین شرایط پناهندگی محسوب شوند، مطابقت نمی داشته باشم. دقیقا من کاملا با شما موافق هستم. پناهجویان نه تنها جوانها، حتی خانواده ها، خانم های تنها و بدون سرپرست هم در چنین مواقع به مشکلات روحی روانی بسیار زیاد سخت مبتلا شدن که نه تنها که فعلا تمام روحیه خود باختن و بیشتر روی موضوع اخراج اجباری به افغانستان فکر میکنن، تنها موضوع انجامش به خودکشی در داخل افغانستان بعد از بازگشت مطرح نیست. ما بیشتر از 8 پرونده خودکشی ها در میان جوانان تنهای بی سرپرست افغان در سویدن را داشتیم. چندین مورد خودکشی در آلمان را داشتیم. چندین مورد خودکشی در ناروی را داشتیم. مشکلات نه تنها در حد خودکشی ها است، بلکه حتی شوهرها مجبور میشن یا به طریقه های مختلف به اساس فشارهای روحی روانی که برشان وارد میشن دست به کشتن اعضای خانوادهشان خانمشان میکشن. ما یکی از این موارد را هفته قبل در سویدن داشتیم.
بله. کاملا
این تاثیر مستقیم و بسزای خود روی روحیه و روش برخوردهای اجتماعی و حتی هم آینده جوانان و خانواده های پناهجو داشته.
آقای خلیل، نظر به گزارش ها جمال ناصر محمودی که خود بعد از اینکه اخراج شد در افغانستان خودکشی کرد، گفته میشه که این شخص امراض روانی و روحی داشته و از این خاطر این خودکشی کرده، و بعضی ها هم میگن که مقامات کشور آلمان از این گپ خبر نداشتن. خب سوال اینجاست آقای خلیل که اگر یک شخص یا یک مهاجر یا فرد با همچون مریضی دست پنجه نرم کنه، آیا قانون اروپا در این قسمت چی میگه؟ قانون اروپا اجازه میده ایتو شخص که جبران به کشورش برگشتانده شوه یا اجباراً اخراج شوه، قانون در این مورد چی میگه؟ یک شخص که مریض باشه.
بله، دقیقاً یکی از دلایل پناهندگی بر یک پناهجو هم موضوع صحتش است.
بله.
حتی در پروسه پناهندگی، در جریان پروسه پناهندگی و حتی زمانی که مصاحبه ازشون گرفته میشه، یکی از عمده‌ترین سوال ها موضوع صحتشان است که فعلا اینا در چه حالت صحی به سر میبرن. کسایی هستن که به اساس تفاهم نامه ها و ماده ها و کنوانسیون های پناهندگی به دلیل داشتن وضعیت صحی نامساعد اقامت های موقت و یا دوامدار را هم در این کشورها به دست میارن. ولی قوانین پناهندگی و سیستم پناهندگی کشورهای میزبان در حال حاضر به اساس فشارهای بسیار بیش از حد که از طرف اتحادیه اروپا و احزاب سیاسی وارد میشه، این مسئله را بسیار به محدودیت ها روبرو ساختن و فقط کسایی که مریضیشان در داخل کشور اصلیشان قابل علاج نباشه میتونن از به او اساس به این کشورها باقی بمانن. فلهذا کسایی که مشکلات روحی روانی چی در مسیر را برشان این مسائل ایجاد شده باشه و چی هم در داخل کشور میزبانی به این مشکلات مواجه شده باشن، بازگشتشان به داخل افغانستان نظر به وضعیت چنونی از طرف کشور میزبان منتفی نیست.
بله.
فلهذا موضوعی که پناهجویان برش بیشتر مواجه میشن، این نه تنها شامل جمال ناصر
محمودی
مرحوم مطرح نیست، بلکه حتی من قبلا هم با شما یادآوری کردم تعداد زیادی از پناهجویان افغان به دلیل نداشتن معلومات دقیق در مورد سیستم های پناهندگی اینجا به یک مشکل سر میخورن که قطعا از حق و حقوق خود آگاهی ندارن، نمیفهمن که چی جریان داره، حتی جواب هایی که برشون گرفته میشه، نامه هایی که برشان فرستاده میشه به زبان های کشور میزبان است و اینا اصلا اطلاعات ندارن و خود نداشتن سواد در کل یکی از جمله مشکلات اساسی این پناهجویان هست که در خفا تمام کارها برشان صورت میگیره و در نهایت هم به عنوان کسایی که جرایم سنگین و سبک در کشور میزبان داشتن به نام های مجرمین به افغانستان فرستاده میشن. یکی از گزارشات آلمان هم در مورد جمال ناصر این بوده که او گویا مرتکب یک سلسله اتهامات هم شده بوده، مثلا دزدی و بعضی از جرایم سبک دیگره که باعث شدن در لیست جمله کسایی قرار بگیرن که خطاها و جرایم را در داخل کشور میزبان انجام داده باشه. ولی من با صراحت این موضوع را به محط کاملش و اطلاعات که من دارم رد میکنم. حتی پناهجویانی که به دلیل فرار از اخراج اجباری به کشور اصلی از یک کشور اتحادیه اروپا به کشور دیگه اتحادیه اروپا مهاجرت میکنه یا حداقل نقل مکان میکنه، اونا هم از جمله مجرمین دینج حساب میشن، بخاطر که کشور میزبان را به عنوان اولین کشور پناهندگی که درش تقاضای پناهندگی کردن را غیر قانونی مرزش را ترک میکنن به کشور دیگه میرن، از جمله مجرمین حساب میشن.
بله.
ما پناهجویان را داریم که صرف به دلیل از اینکه مجبور شدن از سویدن یا از آلمان به فرانسه برن و از فرانسه مجددا پس به آلمان یا سویدن انتقال داده شدن، در بازداشتگاه به سر میبرن صرف به خاطر که اینا غیر قانونی کشور را ترک کردن. فلهذا باید یک سیستم بسیار زیاد مشخص و معین در چوکات وزارت مهاجرین و بازنشستگان افغانستان و حتی ادارات عدلی و قضایی در داخل افغانستان ایجاد شود تا این کمیسیون بتونن این موارد را بررسی بکنن که آیا واقعا پناهجویان افغان در کشورهای میزبان باعث آزار اذیت، باعث مثلا یا نمی خطاها و جرایم را انجام دادن یا ندادن، و اگر ندادن چطور این جفاها درشون صورت میگیره.
بله.
هیچ کمیسیون در داخل افغانستان در داخل میدان کابل وجود نداره که این جرایم را مورد بررسی و تحلیل و ارزیابی قرار بدن و من بعد اینا را بپذیرن.
گفته میشه که کسایی که مثلا اسناد اخراجی را به دست میارن، یعنی جبران یا اسنادی دارن که باید براون ترک کنن و کشور، لیکن گفته میشه که در آلمان کسایی هستن که امت اسناد با خود دارن، یعنی اسناد خروجی را با خود دارن، لیکن برای سالها هست که در اونجا زندگی میکنن.
دقیقاً سوال بسیار خوبه شما سویش اشاره کردین. نظر به قوانین پناهندگی، هر شخص پناهجو بعد از اینکه آخرین جواب خود را به سطح دادگاه عالی کشور دریافت میکنه، اگر تا 4 سال در او کشور باقی بمانه، بعد از 4 سال میتونه که به قسم عادی و نرمالش یعنی به قسم دوبارگی تقاضای پناهندگی بکنه به عنوان یک پناهجوی جدیدن وارد شده. تمام انگوش نگاریش از سر ازش گرفته میشه، تمام سوالات پناهندگی دوباره ازش پرسیده میشه و در صورتی که موارد جدید در جریان کیسش وجود داشته باشه میتونه حتی اقامت هم دریافت بکنن. ما نمونه های این چنینی را حتی از جمع 4 سال و 5 سال نیم و کسی را داریم که 17 سال از در سویدن زندگی میکنه تا هنوز جواب منفی دارم. حتی ما خانم تنهایی را داریم که با طفلایش بیشتر از 8 سال میشه در سویدن زندگی میکنه و تا هنوز هم جوابای پی در پی منفی دریافت میکنه. یعنی در جریان 8 سال اینا هم پروندهشون 2 بار مورد بررسی قرار گرفته، از آغاز پروسه تا به ختم پروسه که در حد جواب منفی به سطح دادگاه عالی کشور می باشه. پس عزیزای زیاد هستن که دیت یک مشکل به سر می برن و من بیشتر اما قسم که انتقادایم بیشتر طرف قوانین پناهندگی کشورهای میزبان و محدودیت های ایجاد شده از طرف احزاب سیاسی در این کشورها هست. از یک لحاظ هم پناهجویان افغان را هم به دلیل کوشش نکردن و تلاش نکردن برای دریافت معلومات دقیق و سچه در مورد سیاست‌های پناهندگی، قوانین پناهندگی هم ملامت میدانم.
آقای خلیل، مشوره شما چی از دهی قسمت؟ مشوره شما چی از شما که من حیث یک مدافع حقوق پناهجویان و مهاجرین کار میکنین، فعالیت دارین، مشوره تان به او ده جوانا مخصوصا چی است؟
ما به این نظر هستم که جوانان مثل آیرلند که دقیقاً چند هفته قبل قوانین را پاس کردن که کسایی که وارد سیستم پناهندگی شده باشند حق کار کردن در جامعه را میتونن داشته باشند. امیدوار هستم اتحادیه اروپا به این پی برده باشه که جوانای افغانستان و اوی در کسایی که با مشقت در ایران و ترکیه و جای دیگه زندگی کردن سخت انتظار از این را دارن که امکانات برشان مساعد شود تا بتونن از اندوخته های کاری خود استفاده کنن، از تجارب کاری خود استفاده کنن و بتونن در جامعه مثمر واقع شوند. محدودیت ها وضع شده، اجازه های کار برای پناهجویان داده نمیشه، اینا اجازه داده نمیشن تا وارد جامعه شوند تا حداقل بتونن از این طریق اقامت دریافت بکنن. کسایی را ما داریم که حتی روند پروسی پناهندگی خود را به تعویق انداختن و خواستن وارد کار شوند تا از طریق کار اقامت بگیرن، ولی به دلایل بسیار زیاد عجیب و غریبه که گویا شما در پاسپورتتون در یک جای نام یعنی تخلصتان نام پدرکلانتان بوده، در جای دیگه تخلصتان نام خانوادگی خودتان بوده، جوابهای منفی دریافت میکنن. تمامش به عنوان بهانه های سیاسی است و بدبختانه دولت افغانستان در این مورد هیچ نوع توجهی نکرده و بیشتر فقط به یک جمله اکتفا میکنن که ما تفاهمنامه امضا کردیم که باید 3 مرحله حقوقی طی شود، در حالی که دادگاه های عالی کشورهای میزبان اصلا 1% هم چانسی برای پناهجو نمیده تا پروندهشون مورد بازنگری مجدد قرار بگیره. دادگاه ها اسنادهای افغانستان را اصلا قبول ندارند. حتی مواردی هم وجود داره که به دلیل اینکه تذکره ها را سرش اعتبار ندارن،
بله،
حتی پاسپورت های الکترونیکی را هم گاهی در بعض موارد رد میکنن. جوانای زیر سن هستن که به عنوان زیر سن تقاضای پناهندگی کردن، مجبور شدن پاسپورت الکترونیکی از سفارت افغانستان بگیرن و به اداره مهاجرت بدن، هنوز هم بالای سنشون شک وجود داره.
بله.
چون میگن ما معیار گرفتن پاسپورت تذکره را میدانیم و ما سر تذکرهتون چون باور نداریم، بالای سنتون هم باور نمیکنیم. اینمی موارد باعث میشه که جوانا دست به خودکشی ها بزنن. بس مطمئنا جوان ناصر صدها جمال ناصر دیگه هنوز در اروپا ها وجود داره، در کشورهای اروپایی که در انتظار انجام چنین کاری هستند. تا قبل از اینکه چنین فاجعه ادامه پیدا بکنه، دولت افغانستان باید به اینمی موضوع جمال ناصر هم به عنوان یکی از موضوعات بسیار کلیدی و بنیادی به سطح وزارتخانه ها و به سطح سفارتخانه های مقیم در داخل کابل موضوع را برسانند، تمام اخراج های اجباری را مستقیما یا حداقل اگر نیاز باشه موقتا متوقف اعلان بکنن و موضوع را بررسی بکنن.
بله.
این بسیار موضوع بسیار زیاد مهم است و قسمی که پیشتر گفتم نمونه پرونده جمال ناصر صدها دانش امی اکنون در کشورهای اروپایی وجود داره و بسیاری مواردش هست که تا در رسانه ها نمیرسه.
بله.
این فقط یکی از نمونهش بود که با آمدنش در داخل افغانستان تصمیم گرفت دست به خودکشی بزنه، چون هیچ نوع چشمانداز برای آینده وجود نداره.
بله.
در داخل افغانستان
تشکر آقای
بارها دولت بله. افغانستان ایره پذیرفته که به دلیل حمایت نکردن این پناهجویان اونا مجبور میشن مسیر آینده غیر مستقیم یا بالاخره مهاجرت غیر قانونی دیگه را حداقل به سمت ایران و پاکستان به پیش بگیرن.
بله آقای خلیل جهان، سپاس از شما.
تشکر از شما.
تشکر.
وطنم دوباره اینک و شانه های پامیر به تکان، ستاره ها را که سحر شود فراگیر. وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر به تکان، ستاره ها را که سحر شود فراگیر. به تکان ستاره ها را که ستاره های این شهر میاد گار زخمن میاد، گار زنجیر میاد، گار زخم میاد، گار زنجیر. چنان ببینم که شبیه چو بال طاووس به هزار رنگ تصویر، گل و گندم و شقایق به دمت ز دشت آید ز بلند، دشانه هایت شود آفتاب تکثیر. وطنم مباد روزی که کسی ز غنچه هایت و فدا، قطعش بیزد ز غمت شود گل و گیر. وطنم مباد و روزی که کسی ز غنچه هایت و فدا، قطعش بیزد ز غمت شود گل و
بله. شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه میخواییم که معلومات را از در مورد سهراب ستایش گرفتیم که یک هنرپیشه جوانی است که در فیلم های زیادی در افغانستان نقش بازی کرده و در جشنواره های داخلی و خارجی از خود دستاورد های هم داشته است. این خانم ستایش در این اواخر در جشنواره سینمای بلژیم جایزه بهترین هنرپیشه جوان و زن را به خاطر بازی در فیلم تای عبیبه به دست آورده است. خب جزئیات بیشتر و معلومات بیشتر در مورد خانم ستایش از خود خانم ستایش میشنویم.
جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه کشور بلژیم، ما در این جشنواره جایزه بهترین هنرپیشه خانم را در بین فیلم های کوتاه بین المللی دریافت کردم. برای من نقش بازی کردن فیلم کوتاه داستانی بود به نام حبیبه که خودمم در اون فیلم نقش مرکزی رو داشتم و نامم در اون فیلم حبیبه بود و کارگردان این فیلم آقای طاهر افغان بیگر که تابعیت فیلمساز دارن، یکی از فیلمساز هست که افغانستان با فیلمسازی شروع کرد و بعد با کشور فرانسه و فعالیت خود در اونجا آغاز کرد. ما چندین کار هنری، کار سینمایی دارم و فیلم های کوتاهی ساختم و در جشنواره‌های بین المللی پروژه فیلم مستندم بود که اولین پروژه بود که در جشنواره جاپان پرایز در سال 2016 اونجا پروژه فیلمم کاندید بود و یه اولین پروژه یه داکیومنتری بود و اونجا پروپوزال فیلمم 5 بهترین پروپوزال در ژاپن رو یافت و در نهایت فیلمم دوم شد. دوم بله، متاسفانه این مشکل هنوزم در بین بانوان هستن و اونا هنوزم نمیتونن که امو استعداد که در زمینه بازیگری دارن را درست نمایان کنن و اینکه از استعدادشون استفاده کنن در زمینه بازیگری متاسفانه درست خانوما نمیتونن. از این فرصت، از فرصت‌های مختلفی که حتی در زمینه بازیگری برشون پیش میره درست نمیتونن استفاده کنن و مشکلی که وجود داره بیشتر من فکر میکنم که دید منفی مردم و جامعه هستن که نسبت به فعالیت خانم هاست، مخصوصا در عرصه هنر و سینما است که اونا دید منفی دارن نسبت به این مورد. مسلک اصلی من بازیگری نیستم. اگر بازی کردم در مثلا این همه فیلم، اگر من بازی کردم بیشتر به خاطر تقریبا بگم علاقه مندی خودم بوده و همچنان سفارش دوستان بوده که من رفتم نقش بازی کردم، ولی بیشترین علاقه مندی که خودم دارم روی ساخت فیلم ها هست و اخیرا هم کوشش میکنم که در مورد داکیومنتری فوکسم روی ساخت فیلم های داکیومنتری باشه. بعد که من کم کم با فیلم های داکیومنتری آشنا شدم فهمیدم که ما چقدر ما سوژه در اطراف خود داریم و چقدر میتونیم که صحبت کنیم در مورد قصه های مختلف، در مورد مردم های مختلف. پروژه هایی که حالا من روی دست گرفتم کنن در فیلم های داکیومنتری است با موضوعات مختلف اجتماعی.
شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه خبرها و گزارش از جهان تکنولوژی را تقدیم شما میکنم. مارک زاکربرگ، بنیانگذار و رئیس اجرایی فیسبوک، با سرمایه مجموعی 81.6 میلیارد دلار سومین مرد ثروتمند جهان بعد از رئیس اجرایی آمازون، که سرمایه مجموعی ای شخص 142 میلیارد دلار و بیل گیتس، رئیس اجرایی شرکت مایکروسافت، با سرمایه مجموعی 94.2 میلیارد دلار بنیانگذار و رئیس اجرایی فیسبوک در جایگاه سیومین مرد ثروتمند جهان قرار گرفته است که این نخستین بار است که سه ثروتمندترین مرد جهان از طریق شرکت های تکنولوژی ثروت اندوختن و در این جایگاه قرار می گیرند. در خبر دیگه از جهان تکنولوژی داریم که یک تکنولوژی تازه روی کار آمده است که با آن میتوان ویدیوهای افراد واقعی را جعلی ساخت و حرفای از زبان آنان را جعل کرده که هرگز آن را نگفتند. این تکنولوژی به نام دیپ فیکس یا دروغهای عمیق یاد می شود. خب، جزئیات بیشتر را در یک گزارش تقدیم شما می کنم.
این تکنولوژی تازه ممکن ضرب المثل معروف شنیدن کی بود مانند دیدن را بی‌مفهوم کند، زیرا با استفاده از آن می توان ویدیوهای جعلی افراد مانند دونالد ترامپ و باراک اوباما را ساخت و حرفهای از زبان آنها گفت که هیچگاه آنها نگفتند. این تکنولوژی با استفاده از روش‌های نقشه‌برداری صورت و هوش مصنوعی ویدیوهای افراد واقعی را تولید می‌کند. آندریو گراتو از مرکز جهانی امنیت و تجارت می‌گوید که اگر شما تصاویر و ویدیوهای کافی یک فرد را در اختیار داشته باشید، می‌توانید ویدیوی وی را طور تهیه کنید تا چیزی که شما می‌خواهید بیان کند.
A deep fake in a nutshell is a fake video. It's a video.
Deep fake یعنی ویدیوی جعلی. این ویدیو از مجموعه تصاویر یک فرد که با الگوریتم کامپیوتر داده شده ساخته شده است. به گونه مثال اگر باراک اوباما را انتخاب کنیم، در این صورت نرم افزار ویدیوهای او را تماشا میکند و میآموزد تا چگونه ویدیویی را که فرد تهیه کننده میخواهد بسازد.
این ویدیوها بعد از دادن تصاویر به الگوریتم کامپیوتر و صدای یک فرد تهیه میشود.
این تصاویر به نقص نیست، اما اگر پیشرفت این تکنولوژی را در یک سال گذشته محاسبه کنید، شما درک می کنید که در یک یا دو سال آینده به کجا خواهد رسید و ممکن تفاوت میان ویدیوهای اصلی و جعلی مشکل شود.
در ایالات متحده اعضای هر دو حزب یعنی جمهوری خواهان و دموکرات ها پیش بینی می کنند که تکنولوژی دیپ فیکس سلاح جدید در جنگ معلومات غلط خواهد بود که بر ضد ایالات متحده و دموکراسی های دیگر غربی به کار برده خواهد شد. سیاستمداران، مسئولان بخش استخبارات و مقامات دیگر نگرانند و میگویند که ممکن این ویدیوها امنیت ملی را تهدید کند و برای مداخله در انتخابات به کار برده شود. تا به حال از چنین ویدیوها استفاده صورت نگرفته است، ولی کارشناسان میگویند که پرسش این نیست که اگر استفاده شود، بلکه پرسش این است که چه وقت استفاده خواهد شد. وبسایت خبر و سرگرمی بزفید ویدیوی جعلی یا دیپ فیک باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده را تهیه کرده و دریافت است که ساختن چنین ویدیوها بسیار آسان می باشد. آنها از جوردن پیل کارگردان و بازیگر خواستند صدای باراک اوباما را تقلید کنند و ویدیو را طور بسازد که گویا حرفهای وی را اوباما گفته است.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا و جوانان عزیز، در این بخش برنامه نکته چند از بزرگان در مورد جوانان را ارائه می کنم. گفته می شود که یک جوان باید مراقبت باشد که شورش جوانی او را به کوتاهی کردن در احترام به بزرگترها گرفتار نسازد. احسان به والدین یکی از سفارش های اکید اسلام و یکی از مهمترین عوامل سعادت دنیا و آخرت است و جوانان برای رسیدن به موفقیت ها در زندگی باید به این عمل اهتمام ورزند. بنابر خلق خوی جوانی، جوانان باید با جامعه و مردم که از آنها انتظار دارند که در تنهایی و گوشه‌گیری زندگی را سپری نکنند. در مقابل دوست و همنشین خوب و شایسته در کامیابی دنیا و معنوی جوانان تأثیر بسیار جدی را دارند و می توانند که سرنوشت روشن و پر امید برای اونا رقم زده شود. گفته می شود که منشین بابدان که صحبت بد گرچی پاکی تو را پلید کند، آفتابی بدین بزرگی را لکه ابر ناپدید کند. شنوندگان گرامی و جوانان عزیز، ای بود برنامه داشته های ای برنامه جوانان که امشب تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که داشته های برنامه مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. تا برنامه آینده شما را به خداوند یکتا می سپارم.